درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 21 از ماه جون. بله، در این ماه جون حوادث بسیار رفته است. 22 جون روزی است که آلمان ها حمله کردن به روسا، و همچنین روزی است که ناپلئون حمله کرد به روسا و هر دو هم شکست خوردن. ولی اجازه بفرمایید که از باب تواضع کتاب مستطاب گلستان سعدی داستانی بخوانم. فرمود: شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. این جنید، میدونید که ما در مکتب تصوف دو مکتب داریم، یکی مکتب خراسان، این مکتب بغداد. حالا تفاوت های بسیار دارن از نظر عرض کنم نگاه به جهان و اینها. این جنید رئیس بود، یعنی همه می رفتن پیش جنید، آدم مثل شبلی و حلاج و دیگران زیر دست جنید می نشستن. میگوید در دشت صنعا جنید سگی رو دید که دندان صیدش کنده شده بود، یعنی اون دندان شکاریش شکسته بود. پریروز یک فیلمی برای من فرستادن، یه پازنی بود، یک دستش شکسته بود، بعد به گونه‌ای که راه می‌رفت من نفهمیدم چش این حیوان. بعد رفت پای درختی، برگشت، دیدم یه دستش شکسته. خیلی غم‌انگیز بود، بسیار غم‌انگیز بود. بعد میخوام چی بگم، نصیحت که کار ما نیست، من نیازمند نصیحتیم، اما یه کمی رحم و شفقت، یه کمی انصاف و جوانمردی خوب چیزیست. دفاعی نداره اون حیوان، گوسفند کوهیه. حالا شما میخوای دیزی بخوری بابا جان، برو 4 روز نخور که هر روز میخوردی، جمع کن برو از قصاب گوشت بخر. گرچه حالا اونم مکافات غریبیست، فرقی نمی کنه، ولی به هر صورت این احوال زاری که این پازن داشت منو منقلب کرد. نمیدونی چی کار بکنه. حالا بدون یک دست، عرض کردم سعدی خیلی خیلی دقیق و نظر بوده، نسبت به مسائل نگاه میکرده. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. ز نیروی سرپنجه شیرگیر فرو مانده عاجز چو روباه پیر. اون سرپنجه شیرگیری که این سگ داشت، اینها الان عاجز و عدیل مثل یه روباه پیریش کار ازش برن. پس از عزم آهو گرفتن به پی لگت خوردی از گوسپندان حی. یه خودش آماده میکرد که آهو رو بگیره، اما اونقدر ذلیل شده بود که گوسفندای گله لگد بهش می‌زدن، خار و زارش می‌کرد. گوسفندان حی، حی یعنی قبیله کوچک. چو مسکین و بی طاقتش دید و ریش، بدو داد یک نیمه از ذات خویش. به به، میگه وقتی که دید این سگ بیچاره شده و ذلیل شده، بی طاقت از گرسنگی و مجروح هست، نصف غذای خودش رو تقسیم کرد با این سگ، نصفش داد به اون، نصفش خودش. حالا آخوند هم چه کاری میکنه؟ میگه این سگ خونش حلاله. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر المومنین علیه السلام را مأمور قتل سگای مدینه کرد. حدیثش دارن، حدیثش دارن. ولی چو مسکین و بی طاقتش دید و ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خویش. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. گریه می کرد جانی و می گفت، در حال گریه که بود، که چه کسی می داند که در دستگاه خلقت کدوم یکی از ما بهتره؟ آیا من برتر از این سگم یا این سگ برتر از منه؟ به ظاهر من امروز از این بهترم، دیگر تا چرا نت قضا بر سرم. گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر برنهم تاج عفو خدای. وگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمتر. شرط گذاشت. و اگه پای ایمان من نلغزد و خدا من ببخشد، البته مقام بلندی خواهم داشت. اما اگر این کسوت معرفت که تن من و تن من باقی نماند، یعنی من دست بیازم به فسق و فجور، چه میشه؟ نماند، به بسیار از این خیلی خیلی پایین تر است. در واقع معیار رو تقوا دیده سعدی در اینجا. کسک با همه زشت نامی چو مرد، مرو را به دوزخ نخواهند برد. رهین است سعدی که مردان راه، به عزت نکردند در خود نگاه. از اون برملا یک شرف داشتند، که خود را به حسک نپنداشتند. شیخ عجب سعدی بزرگوار. خدمت شما عرض کنم که یک پدیده ای حادث شد در دنیای آدم ها، این کره زمین، بروز و ظهور آخوند، که مغرب زمین به هیچ وجه من الوجود باش آشنایی نداشت. مثل یک جانوری که مانند نداشته باشه، حالا از مغز زمین آمده بیرون، نه روانشناسیش معلومه، نه حرکاتش معلومه، نه خورد و خوراکش، هیچیش بر بنی بشر معلوم نیست. و دنیا رو به حالت دیگری در آورد و این نوع که بروز و ظهور کرد خمینی بود، آخوند رافضی. آقای جیمی کارتر با اون دمون دستگاه سیاهیه و روانشناسانش و اون تشکیلاتش و اینا همه ماندن حیران که حالا این چیه، این چگونه چیزیست، ما چطور با این رفتار کنیم. اینها دستور صادر شد که بخش روانشناسی CIA که قبلا گفتم دوباره مطلب رو در از این 25 چند سال تحقیق کنه که این چیست و رفتارش چگونه است و به ما گزارش کنه تا ما مطابق گزارش شما موضع اتخاذ کنیم در مقابل این. اینا رفتن و کردن و آمدن گفتن قربان هیچ ناراحتی به دل را نده، این جانور که پیدا شده من فقط این بخششو که واشنگتن پست تو گیومه چاپ کرده بود یادمه، بعد یه گزارش یادم politically naive and mentally degenerated. پولیتیکلی نعیب نری از نظر سیاسی خول و چل، منتالی دیجنریتد، این مغزش خراب شده، دیجنره شده. این لغت اتفاقا به زبان فارسی هم وارد شده و هم معنی به کار میره، دیجنره شده. آقای جیمی کارتر حظی برد، گفت که با یک مغز دیجنره طرفیم، همه منافع مال ما میشه. نامه جیمی، نامه آقای این آدم دیجنره اومد که ما با شما کاری نداریم، ما رفقای 35 ساله خود را که نمی آییم آزار بدهیم، همه چیز همه طور خواهد بود. نامش هست، اخیراً چپ شد. بله، دوستان ما خواهید بود، ارتش پیرو شماست، مردم پیرو من، شما یه کاری کنید منو صحیح سالم ببرید به تهران برسانید، کارتون نباشه، رفاقتو برقرار، مشکلی به شما نخواهید داشت و همه چیز مثل سابق خواهد بود. اینم باورش منتالی دیجنرست دیگه. فقط شما منو صحیح و سالم برسانید به تهران و همین کار کردن و فزون تر از این یک جنرال فرستادن که مبادا اجازه بدی که این ارتش ایران علیه این آخوند اقدام بکنه. اون جنرال هویزر بود. خب این داستانا رو شنیدید و نیازی نیست من تکرار کنم. رفت اون چه رفت و مردم ما هم نشناختن و این روشن فکران ما هم نشناختن این چه جانوریست. کارهای اینا رو نخونده بودن، اخلاق اینا رو نمیدانستن، ننگ داشتند. داری چی میخونی؟ استاندال؟ آلفرد دوموسر؟ آقا این بلاند بقیر مجلسی رو بابا اینا کسی توجه نمی کرد اینا. اون کسی که توجه کرد سعدی بوده، اون کسی که توجه کرد حافظ بوده، اون که توجه کرد کسروی بوده، بله مولوی بوده، همه بزرگان. این مخلص شما که اینجا نشستم 40 اندی سال است که 5 سال پیش از انقلاب پا گذاشتیم به سرزمین ایالات متحده آمریکا. اعمال و رفتار اینا رو نمیتوانم تحلیل کنم، از من ساخته نیست، چون پیرو منطق نیست. اخیراً با توجه به کنار هم گذاشتن حوادث تاریخ اسلام یه حدس‌هایی میزنم. آدم تعجب میکنه. آقا هر دولتی در درجه اول در اندیشه ملت است. بله؟ براندازی فقر، بیکاری، گسترش آموزش و پرورش اینا، اما میبینی وارونه عمل کرده ملو. متحیر آدم میماند. بعد حوادث دیگری دو خدمت شما عرض کنم که اون چه مخلص به دست آورد از مطالعه حرکات و اعمال آخوند این بوده است که اینها از موضوع حکومت قصد برکشیدن جامعه رو ندارم. قصد رستگاری دارم. بله؟ قصد رستگاری. و با تاریخ اسلام میشه باید این رو ثابت کرد. اونهایی که مؤمنان واقعی بودند هدفشون رستگاری بوده، نه جمع کردن پول بوده، رستگاری. مثل خود رسول، پیغمبر اسلام. بله؟ ایشون قصد رستگاری داشته، یعنی این که کنترل کنه جامعه رو، مسلط بشه بر جامعه، اندیشه خودش رو منتشر کنه و عرض کنم که وارد بشود به بهشت. علی هم این اون بوده، بقیه مثل علی نبودن. علی پول میگرفت از بیت المال، اما پرنسیپ اصلیش این بود که رستگار بشه در پیشگاه خداوند. یک معاویه ای رو عمر بزرگترین خلیفه اسلام گذاشته در شام اونجا خلیفگی بکنه. ماهی یک بار هم همین عمر آدم میفرستاده به پایتخت همونجا دمشق امروز. ایها الناس هر که ناراضی از این خلیفه بیاد دم مسجد روز جمعه. عمرم شوخی نداشته در قضاوت. بعد شاکی ها می اومدن جمع می شدن، قاضی القضات خلیفه رو می آوردن، خلیفه که چه عرض کنن، همون نماینده خلیفه رو می آوردن محاکمه می کردن. و حکمش روا بود. عمر یک بار در مقابل یک بیت یا یک قصیده یک تنی خالد بن ولید 10,000 سکه انعام کرد به شاعر. عمر شنیدن خالد بن ولید بزرگترین جنرال اسلام بود، آدم فرستاد گفت میری عمامه اینو پاک بر میداری میبندی به گردنش مثل اولاغ، اینو میکشی جلو سپاه و بهش میگی که به حالت توهین که فلان فلان شده از کجا آوردی این مقدار پول تو انعام دادی، این کار رو با خالد کرده. یک همچین خلیفه، یک همچین چیزی، نماینده خلیفه، کسی کاری باش نداره. ولی علی هنوز خلیفه نشده، شمشیرش برداشته که من باید برم این معاویه رو سرنگون کنم. هرچه اغلا و فضلا و اینا که آقا تو تازه خلیفه شدی، این پدرش ابو سفیانه، این یک آدم چنین و چنانیه و بزرگترین شیوخ عرب طرف او هستن، به این آسانی نیست. گفت باید نظر من بایستی چیز بگرم که برم. گفتن آقا آدم کشته میشه. گفت آدم کشته میشه اهمیت نداره، اهمیت در عوض کردن معاویه یا کشتن معاویه است. اجازه بدید موزیک بشنویم برمیگردم خدمتتون. با درود دیگر هموطنان گرامی، بس بر سر ملا و آخوند بود و اینها، صحبت از علی بود، حضرت علی که برای رسیدن به عرض کنم که بهشت یا حالا هر چه اسمشه که میذاریم اهل صلح نبود، خون آدم ها برایش هیچ گونه اهمیتی نداشت و جنگ رو آغاز کرد با معاویه. گروهی گفتن 70,000، گروهی گفتن 80,000 کشته شد و بعد حکم معرفی کردن، یکی از این از سوی ایشون، یکی از سوی اون آقا، خلاصه ایشون خلق کرد وکیلش، ولی چون گوش نداد و دوباره سپاه جمع کرد که دوباره حمله کنه معاویه رو برداره، گفتن آقا اینجا جمع شدن این گروه عرض کنم خوارج، گفت ما تا اینا رو نکشیم، خلاصشون نکنیم، نمیتوانیم به جنگ معاویه برویم، به لحاظ اینکه اینا یک جبهه پشت سر ما هستن. ریختن ظرف چند دقیقه بعض مورخین آوردن کشتن، 4,000 نفر رو کشتن. و غیر از این عایشه ام المؤمنین همسر رسول الله علیه ایشون لشکر کشید، جنگ کردن، 25,000 نفر هم اونجا کشته شد. بنابراین اهمیتی نداشت برای ایشون که آدم کشته بشه، مهم این بود که اون چه ایشان میخواست به انجام برسه، موضوع منافع مردم نیست. جنگی تلختر و خونین تر از ویتنام کم پیدا شده. اما وقتی جنگ تموم شد، خود ویتنامیا و خود آمریکایی‌ها رفتن نشستن، سال 1985 آغازش بوده، بعد امروز هم مناسبات اقتصادی برقرار. اقتصاد ویتنام از اقتصاد ایران اگر بهتر نباشه کمتر نیست، کمتر نیست، چون ما اقتصادی نداریم، هموطن اقتصادی نداریم. مست میکنه این پول نفت این چماقدارا رو. اندکی ما به عقب برگردیم میبینیم شاه ایران، شاهنشاه ایران با التماس و ذلیله و پارتی بازی آدم میفرسته پیش تزار روس که آقا دیگه میلیون روبل نمیدونم چی به ما قرض بدیم، ما میخوایم اروپا یه سفری ببین. بعد اونا هم با نزول سنگین قرض رو برو میدادن. ناصرالدین شاه چند بار، مظفرالدین شاه چند بار پول قرض کردن که بتوانن این سفر انگلیس برن. اینقدر خزانه ایران خالی بوده، اینقدر اقتصاد ایران بیچاره بوده که این رو توازنی براش نمیتونستن قائل بشن که بودجه رو بالانس کنن. به قول اینجا برای اولین بار شوستر رو آوردن با یک تیم بزرگ آمریکایی که بودجه رو میزان کنن. به قول معروف اقتصاد کجا؟ یه مشت زردالو خشکیده و تنباکو، چند تا فرش و ببخشید اینها ما میفتوختیم در این بازارهای جهانی. پول نبود، اقتصادی نبود. دکتر مصدق 41 یا 42 روز در این آمریکا صبر کرد که با انگلیسا صحبت کنه و کار رو روبرا کنه، کار نفت رو. سر میز نشسته آقای هری ترومن رئیس جمهور، خب رجالی دیگه هم بودن، نخست وزیر ایران زمین، یک شخصیت جهانی، میگوید که آقای رئیس جمهور من گدایی نمی کنم، اما آمدم اینجا 25 میلیون دلار من از شما قرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که پول کارمندان رو نداشتم بدن، تحریم نفت نخریده بودن و ندادم. هری ترومن نداد و پول رو تقریبا دو برابر یا بیشتر دادن به دربار، چون گفتن ما پول اگه بهشون بدیم خب محبوب میشه، کارش را میفته. ما پول بهشون، ما ایشونی که میخوام سرنگون کنیم، بنابراین میدیم به اون کسی که قرار سرنگون نکنیم. بله، 25 میلیون دلار. آقای احمدی نژاد در روزگار پربرکتش میگوین 800 بیلیون دلار پول دست این آقا اومده و رفته، هیچ معلوم نیست کجا رفته. اینا از کجا آمد؟ از اقتصاد درخشان ایران آمد. اقتصادی نداریم. اقتصاد هلند داره، یک کشوری کوچک 16 هزار کیلومتر مربع هلند. بله، اقتصادش نزدیک 1 تریلیون دلاره. ببینید از اسرائیل کوچکتره، اسرائیل 20 هزار کیلومتر مربع، هلند 18 هزار کیلومتر مربع، نزدیک 1 تریلیون دلار اقتصاد هلنده. ما بدون نفت که هیچی، اقتصاد هیچی، با نفتمونم به پاش نمیرسیم. چون زیرساختی نداریم، تولیدی نداریم، در بازارهای جهان ما پروداکتی عرضه نمی کنیم، نشستیم نفت می فروشیم می خوریم نفت و گاز. مرتب سر و صداست که آقا ایرانی تو اینطور نه، ساخته نشد مملکت، کشور ساخته نشد، توی ساخته اقتصادی ساخته نشد. کره رو نگاه کنی، کره جنوبی یه کشور خیلی کوچکی است، قریب 3 تریلیون اقتصاد کره است، نه نفت داره نه گاز. یا ژاپن، ژاپن قریب 6 تریلیون. با این همه چه میکنن آخوند و ملا؟ بله، جنگ اقتصادی. و قدرت های بزرگ چون هیچ اهمیتی نیست، اهمیتی ندارن مردم، اینا به اون سعادتی که لازم است باید برسن. مردم اهمیتی ندارن، کمایی که برای علی ابن ابی طالب نوش کنه. در حالی که وقتی نگاه کنیم به این امویان، میگفتن آقا پول کجاست؟ اهمیت براشون نداشت اونقدر که کی مسلمون شد کی مسلمون نشده. اینا آدمای بودن دهری، مادی نگاه میکردن. عرض کردم هفته گذشته خدمتتون یا هفته پیش بود که حجاج ابن یوسف ثقفی میگن ظالم ترین آدم عرب بوده. لیست رو نگاه کرد، دید از پارسال کمتره مالیات. گفتم چرا اینطوره؟ گفت قربان خب مسلمان شدن، کسی که مسلمان بشه دیگه مالیات نمیده. بی خود کردن، با ضرب شلاق بزنید و برشون گردونید به دین اجدادیشون، ولی پول رو باید بدهند. سیستم تشکیلات معاویه مثل روم، مثل امپراتوری روم اداره میشد. قضیه نماز و روزه انقدر مهم نبوده، چون این دنیا رو مادیات داره میکنه. سلام و صلوات و نماز و روزه که نمیکنه این کار که. برای ما دولت تشکیل داده، دولت ایران، جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی چه معنی میده من هنوز نفهمیدم. جمهوری اسلامی یعنی چه؟ جمهوری معنی میده، ولی اسلامیش نمیدونم چه کار هست. یک آدمی جنایتکاری که خودش مقر به جنایت و میگوید من مفتخرم به آدم کشی هایی که کردم و باز هم آدم کشی خواهم کرد، این آقا رئیس وزیر رئیس جمهور مملکت ایران زمین هست. و چه شو مسخره است این انتخابات در ایران. عجیب و غریب، چون نگاه آدم دینی کلن مثلا به خیال خودش نگاه معنوی نگاه معنویست. چرا چه چیز معنویست اون دیگه انتخاب آخونده. نه برادر، با معنویات جهان اداره نمیشه. مولانا بسیار داره در مثنوی معنوی بسیار. پس مولانا سوار خره، یک مرشدی هم سوار خره، اینا اون خره سر صدا میکرد، اون خره میزد، گفت که چرا خر رو میزنی؟ خر رو برای چی میزنی؟ این کارش سکس و حلقه. حالا من شعرش نمیخونم، یه کمی از ادب دور میشه. تو حلقه بزنی، فطرتش سکس و حلقومش. حالا پنداری مال خودشو نبوده، همین مولانا جلال الدین که ما انقدر بهش افتخار میکنیم و انقدر بهش ارادت داریم و دوست داریم، اینها یک پیرمرد 60 ساله آمده در منظرش، یک پسر، یک دختر خوانده داره، پسری داره، این پسر عاشق این دختر خوانده است، کیمیا خاتون. چیکار میکنه؟ میاد این دخترشو میده به این پیرمرد. این پیرمردم که مدعی معنویته و برای اونم ما احترام زیاد داریم، شمس الحق تبریز، شمس الحق تبریزی، هر روز روز یه شکم کتک به این دختر بیچاره میزن. تا جایی که انقدر میزنه که میکشه، به ذاتش باید جمع کنه میره. مطلق سخنی از این دختر در این 80,000 بیت مولانا نیست. خب اگر معمر معنویات هست، بس چه معنویات برای کی؟ کشت و رفت. و مشهور است که پسر مولانا بر سر راه شمس تبریزی نشست و او رو کشت و در چاهی انداخت کسی نتوانست پیدا کند. و هر جمع سخنی هست به معنویات برخورد میکند و نفی مادیات. از جمادی مردم و نامی شدم. بله، بعد مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. بله، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. مرتب میگه ارتقاء مقام پیدا میکنم. تو جایی میرسم که دیگه در وجود حق مستحیل میشم. اینا خب معنویات چیز خوبی است، ولی نه چنان است که آقایان گفتند. عرض کنم که ترفند گونه رنگ ملا بود و اینکه دنیا با چنین فنومنی با چنین پدیده آشنایی نداشت در واقع، و بیشتر از همه ملت ایران، ملت خود ما با ملای ما آشنا نداشت. اونقدر تراژدی حادث شده بود در این سرزمین که این داستان کربلا و حسن و حسین و اینا اصلا جز شیره جان مردم شده بود، آماده برای گریه، آماده برای بوسیدن دست آخوند، اینها که کاملا کشیده شده بود به این سو واقعا. یعنی ما به عنوان یک ملت چنون بود که گفتی هیچ چیز در پرونده نداشتیم. یعنی بعد از این که دوستان مدینه آمدن که به طور کل کشور رو تغییر دادن و بعد تقسیم بندی کردن این من به کتر و بعد نمیدونم آسیای مرکزی ها آمدن پشت سر هم و قوزا آمدن و بعد چنگیز خان و تشکیلات و قومش آمدن و بعد تیمور لنگ آمدن، طوری کشور خرد و خمیر شد و طوری این شهرهای آباد ویران شد و درد و غم و رنج اونچنان حاکم شد بر صفحه این کشور که ما شادی و نشاط و سازندگی و شجاعت و اینها مثل که آرام آرام داشت یادمون میره، تا اینکه به خانواده اومدن و حکومتی ساختن که البته اون حکومت هم گفتن یک بالش باید همین داستان گریه و زاری و احترام به آخوند و اینا باشه و کمبود آخوندم که بیدید بود و از فلسطین و جبل عامل و اینا آخوند آوردن و به اینجا رسید با همون روحیه، با همون روحیه واقعا شگفت انگیزه. یعنی این چنین حکومتی، این چنین سابقه‌ای و بعد رأی‌گیری کنند و برنده اعلام کنند، خیلی خیلی عجیبه، گفتنی نیست. خیلی سپاسگزارم. یک نکته فقط عرض کنم پیش از این که برنامه رو ببندیم و اون این که چون مدتی سعدی میخوانیم بعضی جا دیدم که سخن از این هست که ما در همه این تاخچه های منزل حافظ داریم، سعدی رو نداریم، چنین از تو شنان اینا. خواستم یکی دو نکته اضافه کنم و اون این که حافظ در امر فالگیری قرآن رو بازنشست کرده، یعنی تمام کسانی که حافظ دارن الزاماً حافظ رو برای حافظ خوندن ندارن، برای فالگیری است، برای فالگیری دارن. بله. دوم این که تمام تذکره ها رو شما اگر نگاه کنید از روزگار خود شیخ عجل سعدی و بعد عرض کنم که حافظ در ما نمیخوام بگیم کسی از کسی برتر هست، نه، اینا نوادر و نوابق مملکت ما هستن، اما افضل المتکلمین همواره سعدی بوده است. و این تذکره ها رو که میخوانید، اون چه در شأن سعدی بزرگوار آمده است، در شأن هیچ کس نیامده واقعا. در عصر جدید اوضاع دگرگون شد و بعض اروپاییان اقبال کردند به بعض شعرهای ما و به هر صورت شهرت بعض از این استادان خیلی خیلی بالا رفت و ما هم که عرض کنم که گاهی دوستدار تقلید و این چیزا هم هستیم، ادامه دادیم کار رو، ادامه دادیم. با اجازه شما برنامه رو ببندیم و سپاس از سپر تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.